هفته گذشته در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر نخاولی در مورد عرفان اسلامی که صحبت کردیم، در آخر بحث در مورد اینکه چطور راه درست رو تشخیص بدیم و انتخاب استاد و راهنما داشته باشیم، برای ما و شما آقای دکتر صحبت کردن، اما بحث ناتمام موند که انشالله امروز در ابتدای بحث این موضوع رو تکمیل خواهیم کرد و انشالله در مورد عرفان‌های کاذب هم امروز صحبت خواهیم کرد. دعوت میکنم همراه ما باشید، بحث شنیدنی خواهد بود انشالله. آقای دکتر خدمت شما سلام مجدد.
سلام علیکم،
عرض خوش آمد و تشکر.
خیلی ممنون، بنده هم خدمت شما و همکاران محترم و همه بینندگان عزیز سلام عرض میکنم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
عرض به خدمتتون که اگر از هر انسان معمولی سوال کنن که تو میخوای ناقص از دنیا بری، یک ظرف به اندازه یه انگشتونه اونم ناقص از این دنیا بری، یا میخوای یک اقیانوس بشی، هیچ کس نیست بخواد که ناقص از دنیا بره.
درست.
اما مع الاسف قلبهایی که میتونست ظرفیت اقیانوس پیدا کنه، اقیانوس متصل به بی‌نهایت، در حد انگشتونه مونده از دنیا خارج میشن، در حالی که اصلا به دنیا آمده بودن تا کامل بشن. اما ما که به دنیا آمدیم برای این آمدیم دیگه، هر کسی باید این از خودش سوال کنه. اگه کسی این سوال رو بهش خوب فکر کنه به عرفان میرسه که من برای چی به این دنیا آمدم، آدم چه کار، حالا غذا میخورم، چه شغلی هم دارم، یه کاری هم میکنم، یه گرهی هم از اجتماع باز میکنم، ولی من برای این آمده بودم،
این همه ظرفیت برای همین،
برای همین. یک کسی اگر به خودش فکر کنه، به خدا فکر کنه، به عالم فکر کنه، محال به ضرورت عرفان نرسه. خب بعد گفتیم که این ریشه در شریعت هم داره، بنابراین یکی از بهترین راه های شناخت روش صحیح، روشی که کاملا منطبق بر آیات و روایات باشه، از جیب چیزی اضافه نشده باشه بهش، چیزی کم نشده باشه. اصلا یکی از نکاتی که خیلی تأکید داشتن مرحوم آقای قاضی و سلسله عرفای جلیله که مرحوم آقای قاضی توشون بودن این بوده که شاگردانی که میخوان سیر کنن در این مکتب حتی الامکان مجتهد بشن که شریعت رو آنچنان که هست خوب بفهمن، تا بعد راه به خطا نرن، انحراف دامنگیرشون نشه، شبهات نلغزونشون، چون میخوان این مسیر رو تا انتها طی کنن معرفت متناسب باید پیدا کنن. حالا اگه کسی هم به هر دلیل نتونست بشه باید هی معرفت افزایی دائم بکنه. بنابراین یکی از راه های شناخت هم روش صحیح هم راهبر صحیح در این راه، علاوه بر این که اون فرد باید کاملا زیر ذره بین گرفته بشه که چقدر اهل عمله، چقدر اهل فهمه، چون کسی که فهم صحیح خودش نداره انسان رو میندازه دیگه، تو چاله چوله میندازه دیگه، نمیداند، یا نمیداند یا نمیخواهد. اگه کسی هم بدون راه چجوری و هم خودش راه رو طی کرده باشه که اشراف داشته باشه و هم اغراض و مشکلات نفسانی نداشته باشه، که آدم رو خوب حرکت میده. اینم هستش که هیچ انسانی نیست بی نیاز از استاد باشه.
درسته.
و الا هلاک میشه. بنده به خیالم اینجوری میرسه که مشورت از واجباته. مالا واجب فقهی فقها ها ممکنه نگفتشن، ولی واجب زندگیه، عقل حکم میکنه. چون وقتی که آدم میخواد یک کار رو انجام بده خیلی وقتا ذهنش نمیرسه به اون کار، بعد اگر مشورت نکنه خراب میشه نتیجه. خب عقل حکم میکنه، بس مشورت الزام داره. اتفاقا بعضی از آیات قرآن و روایات هم به این معنا اشاره دارن، مثلا ذیل این آیه که میفرد فلله الحجت البالغه، حجت خدا بر همه تمامه، داریم که یه فردی روز قیامت میارنش یه خطایی کرده یا کار خیلی رو انجام نداده، بعد میگن چرا انجام ندادی یا چرا انجام دادی، میگه آخه من نمیدونستم. بعد خطاب بهش میزه هلا تعلمت، چه نمیدونستی چه نرفتی یاد بگیری. خب اگر مشورت واجب نبود این فرد زبانش پیش خدا باز بود، میتونست حجت به میگه خدا عقل من که نکشید، تو هم که به رجوع به فرد والد رو واجب نکرده بودی، خب من همینجوری عمل کردن، پس دلیلم قاطعه دیگه.
درست.
این خودش نشون میده که این مشورت کردن خصوصا در امور خطیر که به یک سرنوشت ابدی میخواد انسان رقم بزنه، اینجا حتما الزام داره. بنابراین حتما باید یک حکیمی آدم داشته باشه. هلکه من لیس له حکیم یرشده. این که مال فقط عرفان نیست، تو زندگی من الان یه مسئله دارم، تو زندگی میخوام یه کاری بکنم، امر خطیریه، جهادشو بررسی کردم، خیلی جهادش ممکنه بر من مخفی بونده باشه.
درسته.
اون وقت با یک عالم ربانی، با یک حکیمی به قول روایت هلکه من لیس له حکیم یرشده، کسی که حکیمی نداشته باشه که ازش راهنمایی بگیره حتما هلاک میشه، چون به یک کارهایی دست میزنه که ممکنه. الان ما چقدر زندگی های مصیبت زده داریم، چقدر تصمیماتی که بعداً پشیمونی داریم. خب اینا همه علتش چیه؟ اگه یک فرد حکیمی داشتن که باهاش مشورت میکردن، راهنمایی میگرفتن، که به اینجاها نمیکشید. حتما باید آدم این اگه همه حرفای امروز هم و سرورانی که ملاحظه میفرمان فراموش کردن، این رو، این یک نکته کلیدی در نجات زندگی ها. میخواد آدم، یه بار یک کسی به من تماس گرفته بود یا حضوری آدم نیست، گوی یه استخاره میخوام. من دست کردم استخاره رو باید چی میخوام؟ گوی میخوام همسرم رو طلاق بدم. گفتم ببینم خوبه یا نه. این الان چه سطح فکرش کجاست؟ بعدم میخواد استخاره بگیره که اگر مثلا راه داد به قول خودش، یک حجتی هم اندالله بیاره بگه خب من استخاره کردم،
توجیه
کنه. اینجا آیا شما فرزند داری نداری؟ این فرزند هاست سرنوشتشون چی میشه؟ خود اون همسر چی میشه؟ آیا راه اصلاحش نمونده؟ تحجیب فهمیدیم؟ خیلی وقتا ما توی زندگی ها، چه زندگی ظاهری، چه باطنی، چه معنوی، چه مادیمون، اگر مشورت کنیم خیلی از هزینه های ظاهری و باطنیمون کم میشه. فرد مثلا چند تا کار مردد بینش انتخاب میکنه، بعد هزینه هاش یک عمر گاهی وقتا دامنگیر آدم میشه،
قابل جبران.
بله، مثلا تو یک مقطعی میخواد مثلا فرض بفرمایید یک ماشین بخره، تو این مقطعی که میخواد ماشین بخره میخواد دو شیفت کار کنه، سه شیفت کار کنه، آیا تو اون مقطع این بچه ها الان چقدر احتیاج دارن مثلا به این مادر، به این پدر، بعد محروم میشن از این مادر، از این پدر، بعد یک عمر هزینه میپردازن که میخواست ماشین که واجب نیست، ولی تربیت این فرزند که واجب بود.
درست.
قرار از این که خیلی وقتا آدم تو متن مسائل که هست نمیتونه خوب تشخیص بده، هم تجربهش اونقدر نیست، هم خود در متن یک حادثه بودن باعث میشه بعضی از جهات قضیه بر آدم پنهان بشه.
درسته.
اینه که این تعجب باید حتما داشته باشن. پس استاد که لازمه، در مسائل معنوی هم استثنا نیست، لازمه. حالا همونطور که آدم برای همسر گرفتن میره تحقیق میکنه، به مراتب با حساسیت بیشتر، با ضریب دقت بیشتر باید در انتخاب استاد تحقیق کنه، چون آدم همسری انتخاب کرد، خدایی نکرده انتخاب نادرستی بود، نتونستن، نهایتا جدا میشن دیگه. ولی یک استادی رو که انسان استاد انتخاب کرده، به حرفش اعتنا میکنه، زمام امر خودشو میده دستش، ابدیتش رو داره خراب میکنه اگر مناسب نباشه. اینی که حساسیت به خرج دادن، حتی در روایت داریم که علمای یهود در جهنمن، عوامشون هم در جهنم. بعد طرف سوال کرد خب عوامشون اینا که تکلیف داشتن، حضرت فرمودن به خاطر که دقت نکردن که این عالم دنیا طلب باز رفتن، یعنی باید تحقیق کنه راجع به عالمی که میخواد ازش تبعیت کنه، باهاش مشاوره بگیره. اینجا پس چی شد؟ اول این که معرفت داشته باشه به مسیر، دو این که به خود نخواند. گاهی وقتا مثلا میبینی که مثلا یک عالمیه داره پشت سر این اون حرف میزنه، خب این غیبته، حرامه، این از تو حرام گیر کرده، کسی که تو حرام گیر کرده که نمیتونه راهنمای به سمت اعلی مراتب ایمان باشه. پس انجام مو به موی تکالیف، دو که این خیلی مهمه، معرفت صحیح از مسیر. سه که خیلی مهمه اینه که به خودش نخوانه، فرد برای خودش دکانی باز نکنه، به خدا دعوت کنه نه به خودش. چهار این که اهل ابراز کشف و کرامات نباشه به اون معنا، چون خیلی وقتا این کشف و کرامات رو بروز میدن برای که بگن من چیزی هستم. اولیاء خدا تا جایی که میشده احتراز داشتن از این معنا، حتی اگه کسی همینطوری متوجه میشده این زیاد شنیدیم که میگفتن من تا زنده ام راضی نیستم بگی.
بله.
نه اینکه بساطی پهن کنم بگم من اونی هم که میتونم این کار رو بکنم اون کار رو انجام. بر سر بازار عشق کس نخرد ای عزیز از تو به یک جو هزار کشف و کرامات رو. اینا کلیاتی از این بحث استاد. بعدم باید هی انسان چیکار کنه؟ هی باید زیر نظر بگیره، هی تحقیق کنه، هی دقت کنه،
مراقبه
کنه، هی مراقب و در طول همه اینها توسل کنه. بگه خدایا من که به همه چیز احاطه ندارم، تو خودت اگر که تا جایی که من علمشو دارم همون مقدارم از توه، اون مقداری هم که علمشو ندارم که فوق‌العاده زیادتره. تو خودت راه رو باز کن. این روایت خیلی آرام بخشه که ان الله اذا علم من عبد حسن نیت اکتنفه بالاسم. خدا اگر از کسی حسن نیت دید، واقعا نمیخواد به یک چیزایی برسه، نمیخواد جنگولک بازی در بیاره، تو دنیا به چیزی برسه، نمیدونم
مقامی
دست دست به خاکستری بزنه چیزی بشه، نه مقام دنیایی میخواد نه آخرت. خالص کرده خودشو برای خدا، فقط خود دنبال خداست. اگر کسی اینجوری باشه و خدا این رو درش بیابد، او رو در پوششی از عصمت حفظ میکنه، نمیذاره خراب بشه. برای من همه این کارهایی که میکنه آدم با پای خودشه، ولی توسل و توکل یعنی خودش رو انسان به انسان کامل ختمی اهل البیت علیهم السلام
یه جوره بیمه میشه.
بله، بیمه میکنه خودش رو. ضمن این که تا یقین قطعی پیدا نکرده هیچ وقت آدم زمام همه امورش رو به دست یک نفر نباید بده، باید کاملا به هرچی اون فرد راه نمایی میکنه به شرع عرضه کنه.
آها.
این راه نمایی آره منطبقه. یه وقتی عرض کردم یه کسی بود که در خیالاتش یک ملکی فکر میکرد بهش دستور میده، یه دفعه گفت برو الان که غیر وقت اذان بود اذان بگو. خب این اگه به شرع عرضه میکرد خیلی روشن، الان چرا باید اذان بگم؟ کدوم دستور شرعی داریم؟ این خلاف شرع دیگه. حالا خلاف شرع به معنی حرام ممکنه نباشه، ولی منطبق بر شرع نیست. اینه که اگر آدم این میزان شریعت را آگاه باشه به حلال و حرام و مستحب و مکروه، میگه آره این منطبقه، برای من انجام میده. این منطبق نیست، باید برم سوال کنم، نکنه من یا اشتباه فهمیدم یا ایشون یک چیز دیگه مد نظرش بوده، یا اصلا اگر نتونست هیچ انطباقی پیدا کنه نباید بپذیره انسان. اگر کسی احیانا به یک یقین منطقی، نه یقین روانی که از آدم خوشش آمده دیگه حالا سریع افسار زندگیشو بده، به یقین منطقی رسید که این فرد واقعا از هوای نفس گذشته است و عالم راهه و احاطه داره، اون وقت البته آدم با خیال راحت تری اطاعت میکنه از اون استاد.
خیلی متشکرم. بریم یه بخش کوتاه رو با هم ببینیم و برگردیم ادامه صحبت ها رو هم بشنویم.
يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم.
ای اهل ایمان، اگر حرمت خداوند را نگاه دارید، او به شما قدرت تشخیص حق از باطل را عطا می کند و گناهان شما را می پوشاند و شما را می آمرزد. بدانید خداوند صاحب فضل و کرمی بزرگ است.
یازده و پانزده دقیقه هنگام اذان ظهر به افق مشهد مقدس خواهد بود. انشاءالله یه بخش قبل از اذان در خدمت شما هستیم. صحبت‌های دکتر نخاولی رو خواهیم شنید و انشاءالله بعد از اقامه نماز ظهر هم بخش دیگری رو صحبت‌هایشون رو انشاءالله خواهیم شنید. آقای دکتر، این که فرمودید انتخاب حکیم و در واقع راهنما، یک استاد که همه نکاتی هم که گفته میشه از طرف اون با اصول دین و اصل دین منطبق باشه، اون رو عرضه کنی و بعد انجام بده، حالا این سوال رو هم من بپرسم از شما، آیا کسانی که در این راه قدم میگذارند زمان بر هست؟ یعنی مشخصه مثلا چند سال یا مراتب رو طی کردن چقدر طول میکشه، یا اینکه ممکنه خیلی سریع مثلا در یه مدت زمان خیلی کوتاه مراتب بیشتری رو طی کنن و به اون سطح بالا برسن؟ میخوام بگم کجا به خودشون این در واقع ادعا رو میتونن داشته باشن، نه که ادعا کنن و خودشون عرضه کنن، نه به خودشون برسن که من هم جز عرفا شدم.
البته این معنا طبعا یک مسیر طولانیه،
درست،
گذشتن از تمام عوالم و رسیدن به عالم توحید
کار ساده‌ای هم نیست.
نیست، به همین خاطره که قرنی یه فردی اینطور جل جناب الحق ان یکون شریعتا لکل وارد او ان یتلع علیه الا واحد بعد واحد. این جناب ابن سینا میگه، میگه اون ساحت الهی خیلی منیع‌تر و رفیع‌تر از اینه که آبشخوری برای هر کسی باشه که بیاد از اونجا بخواد اون آب معرفت رو برداره، یا اینکه بهش برسن مگر واحدی بعد از واحدی، که یکی یکی اینطور. خب طبیعیه دیگه، شما وقتی که جمعه برین پای این کوههای اطراف مشهد می‌بینین پای کوه افراد زیادی نشستن، وسط ها کمتر شدن، به قله ها یکی دو نفر
نشستن،
طبیعتا همینطور. هر کاری، وارد دانشگاه شدن تعداد زیادی، دیپلم گرفتن بیشتر، دانشگاه وارد شدن تعداد کمتر باشه، بعد ارشد رسیدن ببینین مثلا یه دهم کسایی که دکترها، باز یه دهم کسایی که ارشد میرن، نظریه پرداز شدن یه دهم دکترها، افرادی میشن صاحب کرسی نظریه پرداز، عالم خبره اون فن. تو همه کارها اینطوره. اینکه فوتبال کسی بازی کنه، خیلی همه تو کوچه دارن فوتبال بازی میکنن، اما در سطح مثلا یه تیم باز، در سطح تیم جهانی باز باشه، همه چه کار حقش چه کار باطلش، دزد خیلی ممکنه داشته باشه، من دزد حرفه‌ای که پلیسا از دستش مثلا عاجز شده باشن کم داریم، همیشه افرادی که به قله‌ها تو هر زمینه ای، حق یا باطل، شیطنت خیلی میکنه، ابلیس یه نفر میشه، اون که به اوج این شقاوت رسیده. تو هر کاری وقتی که فرد میخواد یا به حضیض ذلت بره یا به اوج اون کار بره، چه کارش دنیایی باشه چه کارش آخرتی، چه کارش مادی چه معنوی، چه الهی چه رحمانی چه شیطانی و غیر الهی باشه، اونایی که در هر کاری به اون قله ها میرسن کمن دیگه.
درست، اونایی که تو این راه میخوان قدم بگذارن،
بله،
اولا باید صبور باشن،
بله،
و خیلی باید آماده باشن برای اینکه حالا بالاخره سختی ها رو تحمل کنن و اینکه خیلی زود به مقصود برسن هم.
بله، اینطور نیستش که، در بعضی از روایات، حالا اگر این روایت از معصوم هم نباشه، حرف سنجیده و متینیه که الجاهل اذا صلا رکعتین ينتظر الوحی، آدم جاهل دو رکعت نماز بخونه میگه خب خدا چی شد دیگه خبرهای آسمانی به ما برسه. اینطور نیست، راه طولانیه که ره دور است و تاریک است و باریک، به دوشم میکشم بار گران را. اون وقت بعدم که وقتی میخواد آدم بره این راه رو، باید دقت‌های لازم رو بکنه، چون این راه راه خطیریه، مثل صخره نوردی میمونه، اگر یک جا پاش به لغزه میفته زمین و میشکنه دست و پاش. اینطوری هم هست، یعنی کسی که خدا رحمت کنه، این مثال از مرحوم آیت الله انصاریه، فرمودن به ظاهرن به بعض از شاگرداشون که ماها مثل تخم مرغای هستیم که زیر مرغ رفته، حرارت معنویت چشیده، یعنی به یک حقایقی بالاخره، یک دستوراتی، یک شوقهایی، یک معنویتی را لمس کردیم، دیگه ما نباید خطا بکنیم. بعد فرمودن اگه این تخم مرغها تبدیل به جوجه نشه حتما میگنده.
درست،
نمونهاش هم داریم دیگه، ابلیس به یک معنویتی رسیده بود که اون به ساحت ملائک راه یافت. دوست بلعم با او را، سه سامری، قرآن میگه سامری به یک حقایق چشمش باز شده بود، قال بصرتو به ما لم یبصرو به، یه چیزایی دیدم عموم مردم نمیدیدن. چیک افراد داریم که اینا رفتن ولی مراقبت نکرد. این که هر کسی پا در راه معنویت میذاره باید مراقبت بیشتری بکنه، چون میگه من میخوام مثل امیرالمؤمنین بشم، شبیه مثل این حضرت که نمیشه شد، اما تو این راه پا بگذارم، مثل سلمان بشم. خب سلمان چه تفاوتی داره با ابوذر که میگن سلمان از ابوذر کتمان داره وگرنه ابوذر میکشش؟ خب کسی که میخواد به اون جاها برسه باید به تمام شریعت عمل کنه، یک، و نه فقط به ظاهر شریعت. اون اعمال یک باطنی داره، باید با روح و معنویت و باطنش همراه بشه. شما ببینید مثلا فرض بفهمید که حضرت وقتی که نقل میکنن تو نخلستان مثل مار گزیده به خودش میبینید، چی میدیده که مثل مار گزیده میپیچه؟ آخه خیلی اصلا تصورش برای من مشکله، مثلا یکی اینجا غلط بزنه، یتململ و تململ السنیم و یبکی بکا الحزین، مثل مارگزیده به خودش میپیچید و مثل مادر فرزند از دست داده گریه میکرد. یه حالی داره حضرت امیر دیگه.
درست،
خب اون چه حالی داره؟ بعد تو شاگردانشون این حالها به اندازه خودشون جاری شده. مرحوم حجت الاسلام شفتی از علمای مکتب اصفهان هستن، در حالاتشون هست اینقدر اشک ریخته، اون گوشه های چشمش سخت شده، اون عشق افسردگی نیست، اون عشقیه که بعد وقتی که میشکفش میده چه ساحتی، چه افقی، چه در چه سماعی این داره پرواز میکنه، که حاضر نیست اون عشقو با هزار لذت دنیایی عوض کنه. هر کی خب به اندازه خودش، هر کسی سر سفره قلب خودش نشسته.
و این رو هم باید بگیم، با این که راه سخته این دلیل نمیشه که بگیم خب ما که مرد راه این مسیر نیستیم. بله، بله. هر کسی در سطح خودش باید تو این راه قدم بذاره. بله. درسته؟
در عین این که این مسیر سهل نیست، یعنی با تنبلی حاصل نمیشه، اما در عین حال شیرین ترین راه، بهترین راه، عزیزترین راه، عظیمترین راه، دلپذیرترین راهه، چون دلپذیرتر از خدا نداریم ما. که حضرت ابراهیم وقتی که بهش میگن، مواجه میشه با آفتاب پرست و ستاره پرست و ماه پرست و اینها، میگه که انی لا احب الاف، میگه من دوست نه، خدا اونی که من محبوبم باشه و اینا محبوب من نیستن، خدا اونی که محبوب قلب انسانه، و هر کسی هم هر چی دوست داره در حقیقت خدا رو دوست داره، فکر میکنه چیز دیگه ای رو دوست داره. حالا من اینو شاید قبلا هم عرض کردم یادم نیست گفتم یا نه، هر کی دنبال هر چیزی هست، هر محبوبی داره، بشکافه یا اون محبوبش یک جمالی داره یا علمی داره یا قدر، یا دنبال علم پچ میخواد بدونه یا هر چی میخواد بتونه انجام بده، هر چقدر میخواد بمونه، این برای خودش، و هر کی هم دوست داره درش یک کمالی میبینه دیگه، یا جمالی. خب همه کمال ها، همه جمال ها نهایتش در خداست، یعنی هر کی عاشق هر چی است عاشق خدا بوده، اشتباه رفته.
باشه انشالله. نماز اول وقت شما عزیزان، جناب آقای دکتر نخاولی در ادامه بحث عرفان اسلامی برای ما و شما صحبت میکنن، که دعوت میکنن ما رو همراهی بفرمایید. آقای دکتر، در آیات قرآن کریم برای ما اشاره کردید هفته گذشته، هم آیه‌ای که در میان برنامه پخش شد خیلی هم متناسب بود، اشاره کردید که هر آیه قرآن رو اگر بخوایم بهش دقت کنیم میتونیم از اون به عرفان برسیم، یا همون رو شاهدی اشارهی بر عرفان و اهمیت اون بدونیم. برامون مشخص‌تر و مصداقی‌تر بفرمایید از آیات و روایاتی که اشاره کرده به عرفان.
بسم الله الرحمن الرحیم. یه وقتی یه مقاله بنا شد نوشته بشه تحت عنوان آیات عرفانی قرآن. بند تو شماره اول اون مقاله نوشتم آیات عرفانی یا آیات عرفانی قرآن یا عرفان آیات قرآن. آیات عرفانی وقتی که میگیم گویی این که بعضی از آیات آیاتیه که مثلا عرفانی، بقیه نه. هرچند این حرف خیلی بیراه نیست، چون بعضی از آیات خب صریح تره تو این معنا، ولی وقتی که دقیق نگاه میکنیم میگیم کل قرآن هم فقه، کل قرآن اخلاق، کل قرآن عرفانه. همون آیه فقهیش هم آیه عرفانیه، چون بطن داره دیگه. درست. این فقه یک باطنی داره. من اگه بخوام مثلا مثال بزنم آیات خیلی معنوس، مثلا همین اهدنا الصراط المستقیم که ما میگیم هممون طلب میکنیم ما رو به راه راست هدایت کن. یه نفر ممکنه بگه که شما چی طلب میکنین، چی میخواین؟ مگه تو بیچاره روزی 10 بار نگفتی؟ مثل اینکه من روزی 10 بار بگم این آبو به من بدی، میگه مگه خدات اجابت نمیکنه این حرف تو رو؟ بعد برای این پاسخهای متفاوتی ممکنه بعضی بگن، ما میگیم خب حفظ کن ما رو در این مسیر. ولی در حقیقت این آیه بیش از حفظ رو میگه. میتونست بگه احفظ نافذ صراط المستقیم، ما رو در راه راست حفظ کن، مداومت به ما عنایت کن، ولی گفته اهدنا، ما رو هدایت کن. گویی که این راه مرتبه مرتبه داره، به اینجا که رسیدی میگه وای نیستا، بالاترش رو بخواه، بالاتر. اگر ابوذر شدی بالاتر، بخواه سلمان شدی بالاتر. راه تمامی نداره. خب از همه ما بیشتر رسول الله باید بگن اهدنا الصراط المستقیم، چون حضرت نمازهایی که میخوندن بیش از ما بوده، واجب بوده. همه مستحبات از نوافل بر رسول اکرم واجب بوده. خب رسول الله که میگه اهدنا الصراط المستقیم چی میخواد؟ مگه در راه نیست؟ مگه در راه حفظ نمیشه؟ میگه این را حتی اگر شما رسول الله هستی بگو بالاترشو بخواه. قل رب زدنی علما، خدای من زیاد کن از طریق معرفت خودت، من توسعه بده، زدنی من را زیاد کن. راهش هم شهود خودت، با علم ظرف من رو توسعه بده. راه تمامی نداره. یعنی تمام آیات رو که نگاه میکنیم به همین معناست. یه بارم یه آیه عرض کردم که اونجا میفهمد که ان من شیء الا یسبح بحمده، کل عالم دارن تسبیح میگن، ولکن لا تفقهون تسبیحهم، شما متوجه این تسبیح نمیشین چون چشم قلبتون بسته است. انه کان حلیما غفورا، و خدا حلیم غفوره. از حلیم و غفور برای چیه؟ چون که این که شما نمیشنوید این جرمه. امکاناتی که داده که بشنوید، با ملکوت عالم سیر کنید، ولی نمیرید. ولی چون خدا بنا نداره با این حد شما رو مؤاخذه کنه، از این گذشت، ولی دارید امکانات ضایع میکنید. تمام آنچه لازم بوده برای وصول به عالم ملکوت میگه من به شما دادم، پس اگر به ملکوت عالم سفر نکردی امکانات رو داره هدر میدید. و خدا حلیم غفوره، چیکار کنه؟ تعجب فهمیدید؟ اینه. یعنی ما هممون وقتی که به آیات قرآن مراجعه میکنیم، این آیه در ابتدا یه چیزی به نظر میرسه، ولی وقتی تأمل میکنه، تعمق میکنه، عجب نکات بیشتری داره میگه. تمام آیات قرآن وقتی که آدم نگاه کنه این معنا رو داره. بعد آیاتی که خصوصا راجع به خداشناسیه، آیات خداشناسی که قوغاست. وقت مثلا همین آیه رو ما چجوری معنا کنیم که فمن کان قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی، من بشری مثل شما هستم که به من وحی میشه. چی وحی میشه؟ محتواش انما الهکم اله واحد، حقیقت توحید رو من به وحی یافتم. و در ظل حقیقت توحید تمام حقایق دیگه در دلشه، در بطنشه. خب فمن، این فمن تفریع و فرع و نتیجه اون قسمت اوله، میگه حقیقت توحید به من وحی میشه، پس در نتیجه هر کی میخواد برسه به این حقیقت بسم الله، یعنی آنچه من اعلاش رو با وحی الهی یافتم و شهود کردم، شما هم بیان به حد خودتون بالا بیان. فمن کان یرجو لقاء ربه، لقاء رب یعنی چی؟
دیدن.
لقاء رب دیگه، خب داره میگه لقاء دیگه، نمیگه که کسی که بهشت میخواد، نفهمید کسی که جنات تجری حور و قصور میخواد،
یا میخواد از جهنم،
یا میخواد از جهنم نجات پیدا کنه، اونم داریم. فمن زحزح عن النار و ادخل الجنه فقط فاز، کسی که از جهنم نجات پیدا کنه به بهشت برسه خوبه، به فوز رسیده. اما اینجا بحث بهشت و جهنم نیست، گرچه خود بهشت و جهنم هم درجاتی از لقاء خداست، یعنی کسی که به بهشت میره به ملاقاتی از مراتب الهی رسیده که مثلا اونی که تو جهنمه اونو نداره، کور ازش اینطور. ولی اینجا باز بحث فوق این حرف هست. فمن کان یرجو لقاء ربه، این آدم باید چه کار کنه؟ فلیعمل عملا صالحا، همه صالحات رو انجام بده، تمام نه، ولا یشرک. خب عمل صالح، من از شما سوال میکنم، عمل صالح چه عملیه؟ عملی که بدون ایمان صورت بگیره عمل صالحه؟ اصلا معنا نداره. عمل صالح وقتی عمل صالحه که قبلش ایمان و نیت صالح باشه برای خدا. من برای ریا وقتی که اینجا آمدم صحبت کردم که عملم صالح نبود دیگه، عمل صالح که به جسد عمل نظارت نداره، مجموع عمله. بنابراین کسی که مثلا برای غیر خدا کار انجام بده، یا ریاءن یا اصلا منکر خداست، قبول نداره، اون عملش صالح نیست، گرچه حسن ممکن به ظاهر خوب باشه، جسدش خوب باشه. من الان برای این که میخوام نماینده بشم در آینده، میخوام تبلیغ کنم، تو مردم جا باز کنم، خودم خوب نشون میدم، برای که خوب نشون بدم باید به اون یتیم خونه کمک کنم، اونجا برم. خب اینا صالحه؟ معلومه که صالح نیست. پس اینه که خدا همیشه قبل از عمل صالح چی قرار میده؟ ایمان. آمنو و عمل الصالحات، ایمان مقوم صالح بودنه. حالا ببینید آیه چقدر لطیف میگه، فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالح. عمل صالح یعنی ایمان که داره، عملش هم با نیت صالح انجام داده، خود عملش هم خوبه، با نیت خوبی هم انجام داده. بعدم میگه که خب کسی که ایمان داره مشرک نیستش که، میگه این کفایت نمیکنه. درجاتی از توجه به خدا را که شرک خفی رو زایل کنه، اونا رو هم باید داشته باشه. کسی که به لقاء خدا میرسه صرفا آمنو و عمل و صالحات نیست، باید متمحکز متمحض در توحید بشه. فلیعمل عملا صالحا، ایمان و عمل صالح داشته باشه، نیتش صالح باشه. ولا یشرک به عبادت ربهی احدا، سر سوزنی به غیر توجه نکنه، از خدا به چیزی نازل نشه تا به خدا برسه. وقتی که من به ده چیز توجه کنم، خب خدا قطعا نمیرسه،
سرگذم کمش
اینطوری. درست. در روایات که فراوان، شما همین دعای کمل رو ببینین، با همین آیتم های عرفان سنجی، یا الهی، از دعا اصلا تو فرهنگ ما، تو عموم مردم که ما هم هستیم جزشون، به این سمت رفته ذهنمون که دعا یعنی خدایا، یه خدایا بگو، ده تا چیز بخواه. خدایا به حق مثلا فلان اولیا تو چقدر پاکی، حالا به من سلامتی بده، عاقبت به خیر کن، مریض دیامونو شفا بده. این فرهنگ دعا این نیستش که، این سؤاله، خواستنه. حالا شما دعای کمل رو ببین، یا الهی و ربی و سیدی، این چی داره میبینه که میگه؟ این زبان حاله که، عبارت پردازی که نمیخواد، انشاء نمینویسه که حضرت امیر. وقتی که اله میگه یک حقیقتی میابه از خدا، رب که میگه، سید که میگه، مولا که میگه، مالک رق که میگه، یعنی این مالکیت خدا که این هیچی از خودش نداره در مقابل خدا مشاهده میکنه و میگه، با کوری که نمیگه معاذ الله.
درسته.
و یا من به یدهی ناسیتی، این حقیقت، این که همه ناسیه، یعنی پیشانیشون به دست خداست رو داره میبینه، میگه من الان دارم میبینم، دارم اقرار میکنم که اینطوری هست، این حقیقتی رو که یافتم دارم اعتراف میکنم. یا خبیرم به فقری و فاقتی، یا رب، یا رب، یا رب، همش سراسر هی با خدا مناجات کردن، رازگویی با خدا، درد دل کردن، اسماء و صفات حسنای الهی رو بیان کردن، حقایق هستی رو، ارتباط خالق و مخلوق رو، اینا رو بیان کردن، تمام دعاها. حالا از اینجا میایم تو ساحت یه وقت میایم تو ساحت انسان کامل. با انسان کامل چجوری صحبت میکنیم؟ السلام علیک یا امین الله فی ارضه. این چه سریه که امین شما، شما امین خدا شده؟ اسراری داره دیگه، اون همین ساحت هاست دیگه. یعنی سراسر ادعیه و سراسر زیارت ها رو شما ملاحظه بفهمید، سراسر اسرار عرفانیه. راجع به امام حسین، اشهد ان دمک سکن فی الخلد، شهادت میدم خون تو در خلد ساکن شد. یعنی چی؟ وقت شعرت له ازلت العرش. اینا رو به حسب ظاهری که برای ما بتونه توضیح بده باشه، دست از عرفان میکشیم. خون تو باعث شد که پایه ها و سایه های عرش به اهتزاز در آمد. یعنی چی؟ ما فقط ترجمه الان میفهمیم.
بله.
بعد و بکت له جمیع الخلائق، به خاطر این خون همه خلائق گریه کردن. و بکت له من فی السماوات و الارض و من یتقلب فی الجنت و النار، جهنمی ها گریه کرد. خب یکی از جهنمی خود یزیده، یعنی چی گریه کردن؟ اینا حقایقیه که باید اهلش که این راه رو رفتن، شهودی از اسماء و صفات، شهودی از عوالم ملکوت، شهودی از غیب و شهادت دارن، بعد بگن عجب حقایقی رو داره بیان میکنه. عالی، گفتم عالی ترین سطح عرفان تو خود متن دین ماست.
درست.
چیزی بالاتر از این، هیچ عارفی نیومده بگه من به اندازه قرآن دارم عرفان میگم. یه سطحی ترشحی از عرفان آیات قرآن رو که به اندازه ظرف وجودی خودش بوده فرموده. رسول اکرم همینطور، از رسول اکرم و از قرآن وام گرفتن و بالاترش اصلا یک کلمه از هیچ عارفی نگیم، فقط آیات و روایات ادعیه اینا رو بیاریم، ببینیم حقایقی که به سطح اولی، به سطح ظاهر قابل فهم نیست. نیاز به این، وقتی که آدم فهمش رو میفهمه میبینه که نه، اینا سطح اولیه دین، اینا قله هاست،
اما به فهمش نرسید.
همینطور. اصلا عارف میگه من آمدم تا بگم این آیات یعنی چی، این روایات یعنی چی و چجوری میشه به اینها رسید. اونم باز از کجا؟ نه از جیبم. وقتی که من تعمق کردم، تأمل کردم، شهود کردم، وقتی که دیدم میبینم که این راه این طوریه، این راه این سمتی میره، به این کیفیت جواب میده، این آیه اینجوری، ملائک که اصلا انفعال ندارن گریه میکنن، یعنی چی؟
درست. خیلی متشکرم آقای دکتر، استفاده کردیم از بحث بسیار زیبایی که در ادامه مبحث عرفان اسلامی برای ما و بینندگان برگرفته از آیات و روایات در این بخش فرمودید. از شما تشکر میکنم، قول میگیرم که انشالله جلسات آینده در خدمت شما باشیم و بحث رو ادامه بدیم. از شما بینندگان عزیز هم تشکر میکنم که امروز هم همراه ما بودید. ما را از دعای خیر فراموش نکنید. خدا یار و همراهتون. الهی تو ما را ضعیف خوندی، از ضعیف که آید جز خطا، و ما را جاهل خوندی، از جاهل که آید جز جفا، تو خداوندی کریم و لطیف، از کریم و لطیف چه سزد، چه سزد جز از کرم و وفا و بخشیدن و عطا،
از کریم و لطیف چه سزد، چه سزد جز از کرم و وفا.